صفحه 196. 6. اگر این اعلامیه را من تهیه کرده و به چاپ دادم، با اینکه از روحانیون و مؤسسان نهضت بودم، چرا در تهران با همکاری علما یا اعضای نهضت منتشر نشده؟ مگر در تهران وسیله چاپ نبود؟ 7. چگونه در شیراز که هیچ آشنایی ندارم و آن شهر را ندیدم رفته و به چه اطمینان به اشخاص ناشناسی دادم؟ 8. بانک در بازجویی ها مکررن نام دستگاهی برده شده و درخواست مواجهه با آنها را کردم، چرا این وظیفه قانونی را مامورین انجام ندادند؟ 9. بانک خودم اصرار داشتم که این موضوع تعقیب شود تا مطلب واضح گردد، چرا بازجویی را تمام نکرده رفتند که برگردند و بر نگشتند؟ در بازپرسی هم از فرهنگ بهزادی شفاهن تقاضای تعقیب دستغیب را کردم، جوابی نداد. 10. اگر من دستور چاپ دادم، چرا یک برگ از چاپ شده یا آن هم با بازجویی دقیقی که کردن در خانه و اوراق من نبوده؟ 11. نباید چگونگی کتب و انشاهای من را بررسی کنند تا بنگرند آیا شباهتی با انشای من دارد یا نه؟ 12. آیا پیش از این در تمام حوادثی که بر کشور می گذشت هیچ اعلامیه‌ای به امضای من یا به دستور من چاپ شده که سابقه اعلامیه دادن داشته باشم؟ 13. چاپ کننده و ناشر چه الزامی داشته که آن را چاپ کند؟ توضیحان که کسی که با توجه به خطر و صرف پول چنین اعلامیه‌ای را چاپ و منتشر می کند باید مقلد من باشد که به حسب وظیفه دینی مبادرت به چنین کار خطرناکی نماید یا عضو جمعیت باشد تا به وظیفه وابستگی به آن این کار را انجام دهد. 14. بانک همه نزدیکان و دوستان دور و نزدیک می دانند و برای دستگاه و ماموران مسلم بوده که از بیش از 15 خرداد به جهاتی از دسترس مردم دور بودم، حتی خانواده و بچه هایم تا شب همان روزی که از لواسان جرو شدم محل من را نمی دانستن. چگونه این ورقه کهنه را به شیراز فرستادم تا چاپ شود؟ 15. از همه اینها گذشته عبارات این ورقه با آنچه به چاپ رسیده تطبیق نمی کند. اینها همه قرائن و دلایلی است که ماموران با هر نوع عمل و دستیسه های سفیهانه خواستن بر علیه من مدرک جمع کنند و پرونده بسازن، چنان که در مدت 4 ماه زندان و تحقیقات فقط در اطراف 6 ماده پرونده چند برگ بیشتر نبوده، ولی در مدت چند روزی که آزاد شدم و رفتم و وقتم مصروف کارهای زندگی، خانوادگی و تنظیم کار مسجد و روزه بود، پس از آن در یک روز معین افراد سرشناس نهضت را گرفتن و پرونده من ناگهان از طریق غیر مشروع و غیر قانونی با دست غیب آبستن شد و ورم کرد. هر چه خواستند و توانستند از هر جا در آن گنجاندند تا مولود غیر شرعی و غیر قانونیان همین ادعانامه و محکمه گردید. پرونده که گودرزینام، ابوالحسن پرویز، گزارشات سالهای قبل، سخنرانی‌های علنی مسجد در خطبه سیدالشهدا که هیچ کدام نه به خط این جانه و نه چاپ آن مربوط به من است در آن گزارده شده. آخر اعلامیه خطبه که ماها بلکه سالهای قبل منتشر شده و فقط عبارت عربی آن را پس از چاپ تصحیح کردم چه ارتباطی به موضوع دارد؟ فقط ایراد این است که عربی آنها را آن هم با آن خط ناخوانا که تصحیح کرده ای چرا فارسی را تصحیح نکرده ای پس فارسی آن را قبول داری؟ صفحه 199، فصل 6، رهایی از زندان و تبعید به مناطق دوردست. 1346 الی 51. درآمد. طالقانی در اوج سالهای اختناق که مبارزات سیاسی به مرحله رکود رسیده بود و مبارزان متفکر با توجه به خلأ تئوریک به مبارزات فکری و ایدئولوژی که از قضا حساسیت کمتری برمی‌انگیخت روی آورده بودند، از حبس رهایی یافت. در این فضا او بار دیگر مبارزات در پرتو قرآن و تفسیر را در مسجد هدایت متمرکز کرد و تا مرحله ممنوعیت منبر پیش رفت. با دیگر محافل و کانونهای سیاسی فکری به ویژه حسینیه ارشاد و مساجد معتبر تهران که اکنون به پایگاه مبارزات ایدئولوژیک تبدیل شده بودند پیوند یافت. با حمله به متولیان سنتگرا و تاریک‌اندیش به دفاع از اسلام سیاسی و نظریه پردازانی چون شریعتی و مطهری پرداخت. در همان حال از مبارزات چریکی سازمان مجاهدین خلق در نظر و عمل پشتیبانی کرد. ارتباط مستقیم و غیر مستقیم خود را با نجف و در پیوند با رهبر انقلاب آیت الله خمینی ادامه داد و در اقدامی بی سابقه با اختصاص زکات فطریه به مبارزان فلسطینی نهضت اسلامی ایران را با حرکت مجاهدان فلسطین ارتباط داد. از آرمان شهیدان دفاع کرد و به یاری خانواده های زندانیان سیاسی و شهدا پرداخت و سرانجام چنان ساواک را به سطوح آورد که وی را به مناطق دوردستی چون زابل و سپس باف تبعید کردند. صفحه 200 طالقانی در فضای پس از زندان. پس از سرکوب شدید قیام 15 خرداد از یک سو با اسیر و دربند شدن رهبران این حرکت، اعمال حکومت نظامی و تشدید فعالیت‌های امنیتی و پلیسی که با تجسس گسترده برای دستگیری، شناسایی و مجازات عاملان ناآرامی‌ها همراه بود، از سوی دیگر با تجهیز و تقویت بنیه نظامی کشور، بهبود و تقویت جایگاه بین‌المللی ایران و احراز موفقیت‌های نسبی در مسیر اصلاحات و انقلاب سفید، شاه به یک تاز میدان سیاست و چهره بی‌رقیب تبدیل شد. او همگام با مهار کردن زمینداران بزرگ و جریان‌های مخالف و اپوزیسیون، حوزه‌های قدرت و ایمان نفوذش را بیش از پیش توسعه داد. آیت الله خمینی رهبر سازش‌ناپذیر نیروهای مذهبی را به تبعید فرستاد و روحانیان بلندپایه و فعال هوادار وی را در بند کرد. سران نهضت آزادی را محاکمه و به حبس‌های بلند مدت گرفتار کرد. رهبران جبهه ملی دوم را منفعل ساخت و نیروهای بازمانده حزب توده و چپگرایان معتدل را در پی اصلاحات ارضی خلع سلاح کرد و در مجموع دوره اختناق و سرکوب را برقرار ساخت. از این زمان رکود سهمگینی بر فضای سیاسی کشور سایه افکند. مخالفان سیاسی بازمانده از دهه‌های قبل به انفعال و سرخوردگی فضاینده دچار شدند. آنگاه ناگزیر شدند یا کشور را ترک گویند یا به کنج انزوا بخزند و در تحلیل نهایی راه سکوت و سازش را در پیش گیرند. در واقع بسترهای اجتماعی و شرایط سیاسی در مسیری هدایت می شد که با سیطره روزافزون استبداد نوی، نه جبهه ملی، نه نهضت آزادی و نه تشکلهای سیاسی مذهبی قادر به بازسازی تشکیلاتی، انسجام سیاسی و در پیش گرفتن مشی مشخص در فرایندهای سیاسی نبودند. جریان‌های چپ نیز با فرار رهبران حزب توده و غیرقانونی شدن فعالیت‌های آن عملاً از تب و تاب افتادند. بدین ترتیب با چیرگی دوباره سلطانیسم ایرانی، نیروها و جریان‌های سیاسی که غافلگیر و مرعوب شده بودند، در لاک خود فرو رفتند تا به بازسازی درونی خیش برای شروع خیزشی دوباره بپردازند. در واقع مبارزات آشکار و علنی آنها به خارج از کشور انتقال یا و در درون کشور دوره ای از رکود سیاسی مستوری شد، اما به همان نسبت مبارزات فکری و ایدئولوژیک در پرتو اسلام سیاسی به عنوان الگوی مبارزه رو به گسترش نهاد و با تلاش‌های روشنفکران دینی و روحانیان نوگرا هرچه بیشتر تقویت شد. البته با به بن‌بست رسیدن فعالیت‌های سیاسی در چارچوب قانون اساسی و نهادهای مستقر، برخی از جوانان تندرو و ناامید از وضع موجود به سوی مبارزات قهرآمیز و مشی مسلحانه با هدف براندازی حکومت سوق یافتند که در دو قالب متفاوت اسلامگرا و چپگرای مارکسیستی ماویستی با شاخه‌بندی ریزتر نمود یافت. بدین ترتیب هنگامی که طالقانی در 9 آبان ماه سال 46 به دنبال عفو عمومی شاه برای برگزاری جشنهای تاجگذاری در و در پی 5 سال حبس از زندان آزاد شد و به درون جامعه بازگشت، همه چیز و همه جا را متفاوت با گذشته یافت. او البته این دوره طولانی حبس را به امر مطالعات سیاسی به ویژه تفسیر قرآن و به طور مشخص نگارش بخشی از کتاب پرتوی از قرآن اختصاص داد. علاوه با کسب تجارب تازه تر که در بحث و مناظره با زندانیان و جریانهای سیاسی هموند خود و همچنین افزایش اندوخته های علمی به دست می آمد، آب دیده تر از گذشته به صحنه بازگشت. نکته جالب این بود که دوستان و هوادارانش با استفاده از حضور او در زندان منزل مسکونی و تنگ او را که میبایست دو همسر و 10 فرزند در آن زندگی کنند به رغم میلش تغییر داده بودند، یعنی ساختمانی 3 طبقه در همین خیابان طالقانی امروزی برای وی احداث کردند تا شایسته رفت آمدها، میهمانان و عروسها و دامادهای او باشد. طالقانی برخلاف فضایی که بر جامعه سیاسی حاکم بود و نفسها را در سینه ها حبس می کرد، همچنان با همان حالات و احساسات پیش از زندان فعالیت های سیاسی و تبلیغی خود را از سر گرفت. نشستها و رفت آمدهای مسجد هدایت را دوباره به راه انداخت و به گردآوری نیروها و هواداران خود و بازسازی آنها همت گماشت. مسجد هدایت رونق از دست رفتش را باز یا و به پایگاه فکری جوانان تبدیل شد. طالقانی در تفسیرهای خود مستضعفان را به فریاد و قیام علیه مستکبران و طاغوتیان فراخواند، اما ساواک و نیروهای امنیتی که همه جا را زیر نظر داشتند ناقوس پایان فعالیت‌های مسجد هدایت را به صدا درآوردند. با توجه به تندروی‌های طالقانی و عدم اعتنای او به اعمال محدودیت‌های امنیتی، اداره اطلاعات 2 ماه و چند روز پس از آزادی طالقانی در 22 بهمن 46 به ریاست پلیس تهران دستور داد تا وی را از بیان مطالعه و مسائلی فراتر از امور مذهبی در منابر بازدارند. اما بی توجهی طالقانی به هشدارهای پلیس و طرح دیدگاه‌های سیاسی انتقادی در چارچوب تفسیر قرآن، ساواک را بران داشت تا او را به کلی ممنوع المنبر سازد. به همین سبب شهربانی در پاسخ به درخواست ساواک در نامه مورخ 26/48 دستور داد که قویاً و مؤکداً از منبر رفتن و هر گونه سخنرانی واعظ مذکور جلوگیری به عمل آورند. اما این تلاش‌ها به معنای پایان فعالیت‌های طالقانی نبود، زیرا او با شاگرد‌های ویژه‌ای به اقدامات خود ادامه داد. این موضوع یعنی واکنش طالقانی در برابر تصمیم ساواک در یکی از اسناد سازمان امنیت کشور چنین منعکس شده است: به قرار اطلاع نامبرده بالا که ممنوع المنبر می‌باشد چون نمی‌تواند مطالب دلخواه خود را در منبر ادا نماید، لحاظا طبق تصمیم قبلی قرار بر این شده مطلب مورد نظر وی به صورت سوال توسط حاضرین و طرفدارانش مطرح و وی جواب لازم را که نظرش را تامین نماید بدهد. این سختگیری ها سبب شد تا طالقانی به طور تمام وقت به امر تحقیق و مطالعه مبادرت ورزد و با سازمان مجاهدین و گردانندگانان از جمله حنیف نژاد، بدیزادگان، سعید محسن و غیره ارتباط یابد. اما هنگامی که تنگناهای ساواک افزایش می‌یافت، رهسپار زادگاهش طالقان می‌شد. به درد و دل روستایان گوش می‌سپرد، به رتق و فتق امور آنها همت می‌گمارد، در مسجد و محافل دینی آنها حضور می‌یافت، از دیگر اقدامات طالقانی شرکت فعالانه در مجالس ترحیم شاد روان تختی بود که اعتقاد داشته از گاه وی را تعمدن کشته است. به گزارش اسناد ساواک، رابطه دوستانه ای میان طالقانی و تختی تا آن حد بود که هنگام حبس طالقانی دست کم هفته 1 بار تختی به منزل او سرکشی می کرد و احیانا کمک های مالی تا آنجا که برایش مقدور بود در اختیار می نهاد. طالقانی در فضایی که همه شیوه های مبارزه سیاسی آشکار با رژیم به بن‌بست رسیده بود و تنها با منطق رژیم یعنی زور و خشونت امکان گفتگو با آن وجود داشت، همچون پدر و مربی با مجاهدین خلق رفتار میکرد. سخنان آنان را میشنید، جزوه ها و یادداشت های آنها را مطالعه میکرد و با ارائه نظرات تکمیلی و گاه انتقادی خود آنها را یاری میبخشید و همواره از آخرین تلاش ها و تحرکات آنها اطلاع میافت. افزون بر این طالقانی مطالعات خود را در حوزه‌های گوناگون گسترش داد. در پی همین بررسی‌های خود، تفسیر متفاوتی از قرآن در مقایسه با تفسیرهای موجود ارائه داد. با آثار دیگر متفکران اسلامی به ویژه روشنفکران عرب آشنایی یافت و آثار جدی هم از اسلامی، مارکسیستی و لیبرالیستی را در برنامه مطالعاتی خود قرار داد. در کنار این مطالعات، از سفرهای سیاحتی، تبلیغی و حتی سیاسی باز نمی‌ماند. از جمله می توان به سفر شیراز پس از آزادی از زندان در سال 1346 اشاره کرد که به دعوت جمعی از دانشجویان دانشگاه شیراز صورت گرفت. از آنجا که یکی از فرزندان طالقانی در همان دانشگاه مشغول تحصیل بود، فرصت مناسبی فراهم آمد تا وی طی یک سفر خانوادگی هم با مبارزان سیاسی ملاقات کند و هم به پرسش‌های دانشجویان پاسخ گوید. گذشته از این با فرزندش دیدار و پس از چندین سال حبس نفسی تازه کند. هنگامی که این دعوت به عمل آمد، او به شوخی خطاب به دعوت کنندگان گفت: باز هم برنامه‌ای چیده اید که من برای مدتی دیگر به زندان بازگردم. اما تدارکات سفر چنان محرمانه و حساب شده فراهم شد که سوءظن ساواک را بر نینگیخت، زیرا مراسم سخنرانی وی به صورت علنی و در مسجد برگزار نشد، بلکه بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده وی را در یکی از روزهای هفته که آیت‌الله شیخ بهاءالدین محلاتی همه هفته برنامه ملاقات عمومی داشت به بهانه دیدار نزد وی بردند. جمع قابل توجهی از طلاب، دانشجویان و کسبه در محل دیدار گرد آمدند و طالقانی ضمن این ملاقات به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت و با بیانی گیرا سوره بلعصر را تفسیر کرد. با شجاعت از حکومت انتقاد کرد، به سوالات پاسخ گفت و دانشجویان را به انس با قرآن و مشارکت فعالانه تر در مراسم مذهبی فراخواند. بدین ترتیب جو خفقان و سکوتی که بر محیط دانشگاه و شهر سایه افکنده بود شکسته شد و مبنایی برای دعوت از دیگر سخنرانان و مبارزان سیاسی و مذهبی گردید. صفحه 204 در پیوند با دکتر شریعتی. این دوره که به دوره رکود سیاسی شهرت یافته است، در این حال دوران شکوفایی اندیشه و شکلگیری بنیادهای نظری و مبانی فکری انقلاب با محوریت نواندیشان اسلامی نیز نامیده شده است. حسینیه ارشاد در این دوره به کانون و پایگاه عمده متفکران و نظریه پردازان مذهبی تبدیل شد. این تلاش‌ها طبعاً مستلزم ایدئولوژیک شدن دین و ارائه تفسیرهای نوین و کاملاً سیاسی و کاربردی از آموزه‌های دینی و همچنین بازآفرینی سمبول‌ها و نمادهای شیعی بود تا اسلام را به مسامع مکتبی پویا در عرصه اندیشه و عمل چنان مطرح سازد که بتواند به عنوان مکتبی نیرومند و پرتوان در مواجهه با ایدئولوژی‌های پرجاذبه و قدرتمند مارکسیستی و لیبرالیستی قرار گیرد. این رویکرد خواه‌ناخواه با تفسیرها و برداشت‌های دینداران و متولیان سنتی مذهب تضاد و تعارض می‌یافت، چنان که موجی از تکفیر و بی‌اعتمادی علیه آنها برمی‌انگیخت یا به کار شکنی و سنگ‌اندازی در مسیر پویش فکری و اطلاع اندیشه آنان می‌انجامید. بدیهی بود که طالقانی با آن پیشینه توانمند از تفکر و نوگرایی دینی و آشنایی‌اش با مکاتب فکری لائیک و سکولار به مدد روشنفکران بشتابد و در مسیر تصحیح برداشت‌های سنت‌گرایان از جریان نوگرا تلاش کند. اوج این حرکت همکاری‌های گسترده وی با چهره‌های شاخص این جریان، یعنی استاد مطهری، دکتر شریعتی، مهندس بازرگان و دیگر متفکران نواندیش این دوره بود که اینک به طرح اجمالی دیدگاه‌های طالقانی در باب دکتر شریعتی می‌پردازیم. صرف نظر از پاره تفاوت‌های شکلی و تاکتیکی، راهبرد مبارزات فکری و سیاسی آن دو شباهت‌ها و وجوه اشتراک فراوانی داشت. هر دو بزرگوار در راستای احیای اندیشه دینی، خرافه زدایی و قواروبی از چهره دین، تفسیر و باز تفسیر متون، اصول و مظاهر دینی گام برمی داشتند. دغدغه اصلی آنها توانا ساختن و پویا کردن اسلام به مسامه مکتب زندگی و راهنمای اندیشه و عمل مسلمانان در برابر ایدئولوژی‌های مسلط و رنگارنگ روزگار خود بود. ایدئولوژی‌های رنگارنگی که با جذابیت‌های سیاسی و گاه عملی جوانان مسلمان را دسته دسته مفتون خود می‌کرد و این در حالی بود که اسلام سنتی و متولیان و مدافعان آن را تا به توان مقاومت در برابر آن نبود. تردیدی نیست که در این عرصه طالقانی پیش آهنگ دیگران بود. او نزدیک به دو دهه پیش از دیگران و اندیشان دینی به فضای مبارزات فکری و هدایت جوانان مسلمان قدم نهاد و با یاری دوستان دیرینش این حرکت را هدایت کرد. به تعبیر استاد مطهری، پایه‌گذار آشنایی و علقه نسل جوان به دین اسلام نه من هستم و نه شریعتی، بلکه اولین کسانی که دین اسلام را در بین جوانان احیا کردند آقایان طالقانی و دکتر صحابی و مهندس بازرگان می باشند. دکتر شریعتی نیز با تعبیری مشابه پیشتازی طالقانی را چنین ستوده است که در سالهای خفقان و ظلمانی پس از کودتای 28 مرداد 32 تنها طالقانی و مسجد هدایت چون مناره‌ای در کویر قامت بلند آزادی و قامت فریاد بود. بنابراین طالقانی علاوه بر مبارزات سیاسی میبایست همزمان در چند جبهه دیگر به نبرد برخیزد. یکی از دشوارترین این نبردها رویارویی با متهجران خشک‌مغز و پسگرایان انحصار طلب بود که هیچ نوع نوآوری را بر نمی‌تافتند و به تعبیر طالقانی هر قدیمی را دین و هر جدیدی را مخالف آن می‌پنداشتند. کسانی که بدون مطالعه آثار شریعتی و فهم دردی که از آن مینالید وی را تکفیر می‌کردند. حسینیه گرشاد را کفرستان می شمردن و با فتاوا و نظرات خود جوانان را از گام نهادن در مسیر نواندیشان دینی و محافل آنها باز می داشتن. از همین رو طالقانی نیز در معرض همان حملاتی قرار داشت که بیدریغ نثار شریعتی می شد. به او می گفتن وهابی هستی چون از شریعتی دفاع می کنی، سنی هستی چون از ناصر تجلیل می کنی، بدعت‌گذار هستی چون قرآن را تفسیر به رأی می کنی، طرفدار داروین هستی که به تکامل ایمان داری، طرفدار کسروی هستی چون به نویسنده کتاب شهید جاوید پناه داده‌ای و اتهاماتی مانند آن. اما طالقانی استوارتر از آن بود که چون این اتهاماتی گام‌های مصمم او را بلرزاند. به همین سبب بر اساس منطقی روشن همواره از شریعتی و اندیشه‌های او دفاع می‌کرد که برجسته‌ترین آن در دومین سال روز درگذشته وی به سال 1358 صورت پذیرفت. از نگاه طالقانی دکتر شریعتی هم از جهات شخصیتی و اخلاقی و هم از جهت اندیشه و مظاهر آن یعنی گفتار و نوشتار چهره‌ای بیمانند بود. شخصیتی که در فضای خفقان‌آور فکری و سیاسی ابتدا به تغییر خود همت گماشت، یعنی در همه مسائل شک روا داشت. این تردید نه تنها همه نظامات اجتماعی و مکاتب فکری که در ایران وجود داشت یا وارد می شد، بلکه حتی وضعیت نظام دینی و باورهای مذهبی را نیز در بر می گرفت. چرا که شک نخستین مرحله تغییر است و انسانی که شک نکند به یقین دست نمی‌یابد، زیرا همه عمر یا بی تفاوت می‌ماند یا کشدار و مریض با عقاید و باورهای سنتی و تقلیدی سر می‌کند. این موضوعی است که درباره بزرگان بسیار اتفاق افتاده است. آنان که برای همیشه در وجود خدا شک می‌کنند یا به مکاتب و آراء الهادی می‌گرایند، در واقع خدایی را ترک می‌گویند که ساخته ذهن ناقص آنهاست. لا اله الا الله یعنی ابتدا باید شک کنی و در راه یقین و شناخت حقیقی گام برداری. اما انسان‌های معمولی فقط تا مرحله شک پیش می‌روند و قادر نیستند به جستجوی حق بپردازند، لذا در همان مرحله می‌مانند یا به خدایی تخیلی روی می‌آورند که چیزی جز بت ذهنی و ساخته تخیلاتشان نیست. بنابراین آن که شک کند و در شک باقی بماند دچار ضعف فکری و نقص ذهنی است. شریعتی از آغاز جوانی و دوره دبیرستان روحی شکاک داشت، در همه چیز و حتی دینش شک می کرد، یعنی در دین متداول و اسلام مسخ شده‌ای که دست به دست، حرفه به حرفه، صنف به صنف می گشت و وسیله زندگی و امرار معاش شده بود. البته در این دین یک جوان هوشمند تحصیل کرده باید شک کند، ولی شریعتی در شک نماند، دنبال تحقیق رفت، کتاب خواند، تفکر کرد، اندیشید، هجرت کرد، با مردم دنیا و مکتب‌های مختلف آشنا شد. به تدریج افق ذهنش باز شد و آنچه که باید بداند از یک اسلام متحرک انقلابی دریافت و به کشور خود برگشت. این تحول بزرگ روحی و گذر محققانه و عقلمندانه از مرحله شک به مرحله یقین و تفکر از او چهره‌ای ساخت که در تاریک‌ترین ادوار اختناق و فشار سیاسی که تبلیغ اسلام پویا جرمی نابخشودنی بود، به جذب و هدایت جوانان این مرز و بوم و تغییر و تحول فکری و مذهبی آنان پرداخت. آنهایی که مرزوب و مرعوب مکتب‌ها بودند، این روح و جذبه را از آنها گرفت و اهل تحقیق باشند و بیندیشند. او شهامت داشت که همه عمر بگوید من خاری از اشتباه نیستم. بارها که با هم بودیم میگفت اگر اشتباه میکنم شما بیان کنید، بحث کنیم تا من از اشتباه بیرون بیایم. این خصوصیتش بود، خصوصیت نادری که در اهل اندیشه و عمل کمتر مجال بروز مییابد و از مزایا و سجایای انسانهای متعالی است که دائما در حال ترقی، تکابو و فتح قدر اندیشه و اخلاقند. او مصداق آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب بود. انسان‌های متعارف و معمولی یا دنبال احسن نمی‌روند یا اساساً گوش شنوا ندارند و اگر مطلبی را پذیرفتن حاضر نیستند ترضیه و تحلیلی عقلانی و صحیح از آن به دست دهند. اما انسان‌های متعالی در فرایند تکامل خود دائم می‌شنوند، تحلیل می‌کنند، آنچه را نیک‌تر و مطلوب‌تر و عقلانی‌تر است می‌پذیرند و آنچه را باطل و زائد است دور می‌ریزند. یافته‌ها و دانسته‌ها را بازکاوی می‌کنند. به اعتقاد طالقانی از کاستی‌های بزرگ اجتماعی ما ایرانیان این است که نه تنها دنبال احسن نمی‌رویم، بلکه همواره جنبه‌های منفی را برجسته می‌کنیم. تحصیل کردگان ما با چند فرمول می‌خواهند همه مسائل را حل کنند و دینی‌های ما هم همینطور. چند جمله‌ای که از آیه‌ای از قرآن یا از یک منبری که خودش معلوم نیست چقدر از دین می‌داند یاد گرفتیم، همه را تکفیر می‌کنیم یا اساساً حاضر نیستیم در دانسته‌ها یا یافته‌ها شک روا داریم. درست مانند بسیاری از زندانیان سیاسی سالهای قبل از انقلاب که از بحث و مباحثه با داشتند، زیرا ممکن بود بحث و جدل به ایجاد شک بیانجامد و پیامدان خروج از مکتبی باشد که به آن ایمان داشته و در راه آن مبارزه کردند. طالقانی از همه مخالفان شریعتی انتقاد کرد که او را متهم می کردند حاضر نیست مباحثه کند یا خطاها و لغزشهای خود را بپذیرد، بلکه برعکس او ندا می داد و همگان را به نقد آثار خود و گوشزد کردن اشتباهات خود فرا می خوان. از خصائل او بود که کتابی را می نوشت، این همه بحث می کرد، بعد می گفت جواب بدهید، بگویید، بحث کنید، اشتباه مرا بیان کنید. اساساً همین روش و همین مکتب بود که می توانست ملتی را تغییر دهد، جوانان را گروه گروه از کاخ جوانان به حسینیه ارشاد بکشاند تا هویت از دست رفتهشان را بازیابی کنند و آنان را از حالت مسخ شده و بی اراده و چشم و گوش بسته استبداد و استعمار به جوانانی مبارز، نقاد، اندیشگر، اخلاقی و شهادت طلب تبدیل کند. به اعتقاد طالقانی بسیاری از مخالفت‌ها علیه شریعتی در همین تلاش‌ها و مجاهدت‌های او ریشه داشت، یعنی مبارزه با خرافات، استبداد، استعمار، استثمار و استهمار که سبب می‌شد تا هر روز در هر گوشه شهر بساط یا معرکه‌ای علیه او به راه افتد، به جای آن که آثارش را مطالعه کنند یا با او مباحثه کنند. یک جمله از کتابش گرفته می شد و سر و صدا بلند می کردند در همان مجامع و مجالسی که می دانیم سابا گرداننده ی آنها بود، حالا یا آشکارا یا نهانی، زیرا همین تغییر نفسی که در یک فرد متفکر محقق ما و جوان آزاده ما پیش آمد و مردمی را تغییر داد زیربنایی شد برای این انقلاب بزرگ ما که البته دیگر اندیشمندان و متفکران دینی نیز در آن سهیم بودند و رهبری بزرگ و قاطع ما حضرت آیت الله خزما خمینی با آن رهبریت قاطع این انقلاب را با این زیربناها به ثمر رساند. طالقانی همچنین در پیامی که به مناسبت بزرگداشت سالروز مرگ دکتر شریعتی صادر کرد، او را به سان ستاره‌ای تابان تصویر کرد که از درخت گسترده و پرشاخ و برگ و خجسته زیتون سوخت می‌گیرد. ریشه‌ای دارد نه شرقی و نه غربی که روحش پیوسته در تکاپو و اطلاس. او شهرهای عشق شرق و غرب را پیموده و جوانان سرگردان بیان راه‌ها و کور راه‌ها و بن‌بست‌ها را هدایت کرد. با فرهنگ اصیل اسلامی و معارف انقلابی اهل بیت جان‌های گرسنه را سیر و روان‌های تشنه را سیراب کرد. تیرگی‌ها را بزدود و خود شمع‌وار سوخت و ذوب شد.